مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. امروز در برنامه یکی از هنرمندان و هنرپیشه های مشهور سینما و تئاتر و تمثیل افغانستان با خود داریم که سالهای سال در این بخش کار کرده و فیلم ها و نمایشنامه های زیاد را از خود به یادگار گذاشته. صدیق تمکین امروز مهمان ما است و در مورد زندگیش که کجا هست و با هنر خداحافظی کرده یا هنوز هم کارهای هنری خود ادامه میده و زندگیش در بیرون از افغانستان چگونه است صحبت می داشته باشیم. صدیق جان به برنامه خوش آمدی.
سلام جوی جان عزیز و سلام از طریق برنامه زیبای تقدیم کسایی که صدای ما رو میشنوند. من بسیار خوش هستم که همکلام هستم با تو نازنین دوست داشتنی، بچه خوبم که سالهای سال با هم در طول یک هفته یک روز بودیم، اما فکر میکنم که تمام عمر بودیم دیگه. سلام تقدیم تمام کسایی که صدای ما رو میشنوند. تشکر جوی جان از برنامه زیبایت و افتخار میکنم که امروز با شما و در برنامه زیبای شما است.
زنده باشی صدیق جان. از گذشته ها یاد کردی، اما سبتای برنامه مربای مرچ یادم آمد، گفتی هفته یک روز دیگه. خاطرات خوبی داشتیم ما و شما، انشالله در لابلای برنامه در موردش صحبت خواد کردیم. از امروزت برام بگو که کجا هستی و مصروف چی کار هستی؟
جوجور نادنین تحولات که در افغانستان آمد، خب یک واقعیت است که همه هنرمندا و همه زنا خانه بدوش شدن و یا قید زندان خانه شدن. من از افغانستانی که یک عمر زندگی کردم و با هنر بودم، با مردم بودم، کارای هنری داشتم، اما فرار کردیم و اول به فرانسه آمدم. مدت 3 سال به فرانسه بودم و حالا فعلا در ویرجینیای امریکا زندگی میکنم، در غربت، در یک خانه تنها، ولی دوست دارم با هنر باشم. ولی هنر بدون مردم، بدون تشویق مردم، بدون افغانای خود ما هیچ امکان نداره که اینجا با هنر باشیم. برات زندگیش میگذره جاوید نازنین.
یعنی فعالیت های هنری بعد از اینکه از افغانستان خارج شدی نداشتی در سطح تئاتر و تمثیل و فیلم و سینما؟
جاوید جان وقتی که من به فرانسه آمدم، اونجا یک فیلم در آمبورگ، سیر دیقان، یکی از هنرمندان بسیار موفق سینمای افغانستان اونجا زندگی میکردن، یک فیلم کوتاهی را که وام یک فیلم واقعا یک پیام بسیار خوب برای زنان افغانستان داشت، او را بازی کردم. البته از آدرس شخصی سیر جان دیقان که بعدا شاید فیلم شب چون من دیگه اطلاع ندارم، اما نمایش دادن فیلمشانه و من در فرانسه چند تئاتر بازی کردم دیگه. فعالیت های چی نداشتیم، فعالیت های رسمی یا دائمی نداشتیم، ولی بعض جای ها در تئاترها دعوت می شدیم که ما این کارها را می کردیم. ولی زمانی که به ویرجینیا آمدیم دیگه از هنر گپ نیست، کار نیست و اینجا جایی است که آدم از حالت روانی خودش تا بیرون مبرایه همه گپ هاست پیش میره.
صدیق جان، برای کسی که سالها در بخش هنر کار کرده، در سینما کار کرده، در تمثیل کار کرده، در تئاتر کار کرده، ولی یکی و یک بار از همه چیز دور میشه و هیچ نوع ارتباط با هنر نمی داشته باشه، چقدر سخت است؟ برای خودت چقدر سخت تمام شده حالی که در بیرون از افغانستان هستی و با هنر هیچ سر و کار نداری، همونطور که خودت گفتی؟
جوی جان واقعا برای هنرمند مرگش امو است که هنرش میمره. در کل امی که امروز در افغانستان امی قشر بسیار عظیمه که زن است، امروز فعالیت های نه تنها هنری بلکه فعالیت های دیگه فعالیت ها ندارن، با وجودی که مشکلات زیاده در زندگیش دارن، حتی تحصیل که حقش است او را نمیتونه برای تحصیل بکنه. این خودش یک رنج است، یک رنج است که واقعا تمام زنان افغانستان این مسائل رنجانده و بسیار زنان را منزوی ساخته در داخل افغانستان. امو قسم ما هم تاثیرات زیاد را یعنی در وجود ما آمد با وقتی که ما در بیرون از افغانستان آمدم، از کارهای هنری و فرهنگی که تقریبا اگر بگویم در طول یک هفته یک روز شما بیکار نبودم، مصروف کارهای هنری بودم. دیگه واقعا که بعض وقتا اسم میکنم که میروان مرا از بین برده، ذهن مرا مخشوش ساخته، ولی با وجود ازی هم تلاش میکنم که من روز نشه که حتی مگب زدن عادی مزیادم بره، یعنی من نتوانم مثل یک انسان نرمال زندگی کنم. اینقدر تاثیرات بد روان ما انداخته، نه تنها مسافری، همین که چرا امروز من زبان ما بسته است، من ندارم قدرتی را که من کار بکنم. ما که 30 سال 35 سال در ارگان های مختلف دولتی کار کردم، زحمت کشیدم، امروز هیچ زمینه برای ما مساعد نیست که کار را بکنم، و در ضمن که زمینه مساعد نیست، هنرمندا یک طب بسیار حساس و خوب دارن، یعنی یک اثر رقیق دارن. ما وقت زنای افغانستان ببینم اونا حتی نمیتونن درس بخونن، حتی نمیتونن از دروازه خانه برن، واقعا برام بسیار مشکل است. بعض وقتا اسم میکنم روانم خراب شده، اسم میکنم که ما مریض هستم، روانی شده.
در پالی از این که دوری از هنر، حتما دوری با فامیل، با دوستا، با علاقمندا و کسایی که بسیار همراهیت صمیمی بودن هم سخت است، نه؟
بله، یک چیز واضح است. خب همی دوستا، فامیلا، خود اجتماع افغانستان که در اوج بزرگ شدیم، در اوج کار کردیم و بالاخره در که محیط دیگه که هیچ بلد نیستی، نه به زبانش نه به مردمش، در امید و باز هنرمنده ها گفتم که یک طبع بسیار رقیق دارن، بسیار نازک خیال هستن، زود آسیب میبینن. هر هنرمندی که دور میشه از مردمش، از مسلکش، از تشویق های مردمش، از عزت دادن های مردمش، از کارش، واقعا ضربه روی زیاد میخوره.
بله، از دوری یاد کردی صدیقه جان، چی تفاوت های را در نزدیک به 4 سال در بیرون از افغانستان تجربه کردی؟ چی تفاوت های را بین افغانستان و بین مردم کشورهای دیگر دیدی؟
جو جان، وقتی من اومدم در اروپا، شرف زیبای فرانسه، ما تفاوتایی را که احساس کردم، آرامی مردم دیدم، خوبی های مردم دیدم، راحت بودن مردم دیدم، راحت بودن زنا رو دیدم. شما باور کنین که یکان دفعه من امرو یک دخترم فرانسه رفته بودم، دخترم برای من میگه مادر جان، میگه تو اصلا غمکش هستی؟ آل خوینمی آرام هستم، یه هر لحظه میایی میگه یا رسای کو افغانستان بیبی که مردمش چه قسم هست، مردمش زنش چه قسم هست. این تو یعنی بیرون از افغانستان من اون این تفاوت برای اول بار اس کرده بودم که چرا ما مردم یا زن ما زنا در افغانستان اینقدر خارزار هستیم و چرا ممالک پیشرفته بیرون مثل فرانسه، با وجودی که ما هم فرهنگ نیستیم، هم دین مذهب نیستیم، اما همین مسائل انسانی کاملا به طور شایسته و شاید بایدش تطبیق میشه. زن است، قدرش داره، مرد است، کار هر که زمینه کاری برشان مساعد است. همین تفاوت ها واقعا ما هنرمندا طبع ظریف داریم، مرا رنج میداد. تفاوت دیگه ای که ما در او اجتماعی که کلان شده بودیم، در او افغانستان زیبایی که زندگی کرده بودیم، تا که با این اجتماع سازش کردیم و برابر شدیم، واقعا زیاد روزای بدره گذاشتواندیم.
بله، واقعا سختی های خود داره زندگی، مهاجرت، بعضی چیزهایی را که آدم در کشورهای بیرون از افغانستان میبینه ای است که مردم آزادی های مدنی خود دارن، زنان و مردان یک جا کار میکنن، و من هم در چندین کشورهایی که سفر کردم دیدم هیچ نوع تبعیض در مقابل زن وجود نداره. البته این از خاطر یادآوری کردم که ما در افغانستان یک فرهنگ ناپسند داشتیم که هیچ کس برای دخترها اجازه نمیداد که کار کنه، درس بخونه. میخواهیم کمی به عقب بریم، به گذشته بریم، از خاطرات شما بشنویم صدیقه جان، که برای بار اول که خواستین به هنر تمثیل بیاین، کار در هنر تمثیل شروع کنین، یعنی کار هنری را شروع کنین، با چی موانع در جایی که زندگی میکردین روبرو شدین؟ البته موانع از طرف فامیل بود نبود؟ از جامعه چیگونه بود؟ چی تجربه های را در اون زمان داشتی خودت؟
جوی جان، ما وقتی که خواستم که بیام کار بکنم و علاقه داشتم فوق‌العاده، تقریبا از سن 4 سالگی 5 سالگی که من سر به خود تمثیل میکردم در خانه و باز خدا باشه مادر کلان و مادری من را لط میکرد، میگوی غیر میشه سر به خود خدا هر چیز میسازم. خداوند ببخشش، یعنی اون وقتم بودم مقابل ما اساسیت نشان دادن، ولی یکانه پشت تکیگاهی من مادرم بود. وقتی که من به هنر آمدم، تلویزیون ملی نشرات امتحانیش بود، نشرات اصلی شروع نشده بود، از طریق رادیو کار شروع کردم و برای من در خانه تنها مادر و پدرم مخالفت نداشت، اما زمانم کسایی بودن که مخالفت داشتن، ولی من نفرای مهم زندگیم که پدر و مادرم بود با ما مخالفت نداشتن. تقریبا تا صنف 12 ما به رادیو تلویزیون ملی و پارچه های تمثیلی روی استیج و در ضمن پارچه های اول تلویزیون، پارچه های مثل زن جامعه و پارچه های تمثیلی که داشت، از اونجا آغاز کردم تا صنف 12 به رادیو تلویزیون ملی و بالاخره اونجا رسمی شدم. ولی بعد از اینکه من عروسی کردم، مخالفت های بسیار زیاد را در دیدم. آنقدر مخالفت های زیاد را دیدم که من تقریبا چند سال این کار اعلام کردم، ولی به خاطر که این مسلک من دوست داشتم، به خاطر که من به این مسلک عشق داشتم، به خاطر که من میخواستم یکی از کسایی باشم که اینمی راه را باز کنم برای مردمی که برای دیگه دخترها و زنایی که امی علاقه را دارن، ولی ما از مبارزه خود در برنامه سراچه طلوع دانه دانه قصه کردم. حتی فامیل ما زیر سوال آوردم، ولی من خواستم اینمی مبارزه خود برای دیگه زنان بفهمانم که زن در افغانستان بدون مبارزه، بدون درد کشیدن، بدون آب و زجر و گریه کردن به هیچ جایی نمیرسه.
چی فکر میکنین چرا چنین یک چیز در جامعه افغانستان هست که در مقابل زن حساسیت دارن؟ مثلا زن کار نکنه، زن تحصیل نکنه، زن دکتر نباشه، زن انجینیر نباشه، زن فقط در یک گوشه خانه باشه تا غذا بپزه، طفل کلان کنه و طفل به دنیا بیاره. چرا چنین یک چیزی هست؟ خودت چی فکر میکنی؟
جای جان، ما در ولایت های افغانستان هم در ولایت هایش مثل قندز و مزار هم زندگی کردیم، در کابل هم زندگی کردیم. آل باز من فرانسه آمدم، از فرانسه امریکا آمدم. در این روزای این وقتایی که من یکان رو پیش خود میشینم و از گپا و سخنای زنای ولایت قندز، یعنی فامیلا یا نزدیکا یا قصه هایی که مردم تباری زن ها چی فکرها داشتن، چی کارا کردن، چرا زن ها سرکوب میکردن یا چرا میکنن، و حالی که میبینم فرض مثال در فرانسه میبینم زن مراتی کار میکرد، زن حاکمیت داشت، زن کار میکرد، ایتو نبود که زن وقت کار کنه با فامیلش مخالفت داشت، نی همزمان با کار خانه، کار بیرون، با فامیلش رابطه بسیار خوب. واقعا به خاطر او زنایی که در افغانستان اگر اول خو اونا برشان اجازه داده نشده که نمیشد اجازه داده که درس بخوانن، به خاطر از اینکه یا زن هستن یا اگر درس خواندن خراب میشن، یا اگر درس خواندن و تحصیل کردن زندگی ما خراب میشه، چون یا چشمایشان باز میشه. این مثلا ما تا به چشمای خود دیدیم و گوش گرفتیم که مردای مناطق ولایت قندز زندگی میکردن، میگفت زن باید در بین خانه بونی، بیرو بونی، نامت بد میشه. این برای ما بسیار دردآور بود، در حالی که قشر طبقه زن در افغانستان نسبت به مردا اضافه است. ولی اگر یک زن که یک مرد بازو بده کار کنه، هر مسلکی که باشه، به جز که زندگیش پیشرفت کنه در کدام کار نداره، ولی هیچ تابه زدن سر زنهای افغانستان که اگر بیرون رفتن حتما خراب میشن. زن که بیرون رفت خراب میشه، ما شاهد هستیم نخ زنها را بندی کردن، زنها را اتهام بسته کردن، سرش تومت کردن، حتی فامیلایشان. این کلش از تنگ نظری، کلش از تعصب. این می گپ یک قسم یک رواج شده، خواهال خوب فکر میکنم که بیفی دیگه خلط شده، ولی او وقت هم یک رواج بسیار زیاد چی بود که باید هر مردی که در زندگی در خانه است باید متوجه خوار مادر خود زن خود باشه که او کدام کار نکنه، در حالی که زن چرا کدام کار کنه؟ زن انسان نیست، زن عقل نداره، زن فامیل خانواده خود دوست نداره، زن مادر نیست، زن فداکارترین، زن فداکارترین اعضای خانواده نیست، او چرا کدام کار کنه؟ ولی این میگه در افغانستان بود که اگر زن بیرون بره کدام کار میکنه؟
ولی به اگنوه با اجرای برنامه ها و کارهای تمثیلی ما و شما در دو دهه گذشته به یک نوع تغییر در جامعه آورده بودیم و مردم به یک نوع به زن احترام داشتن. برحالش از خانوادهتان بگوین، حالا پسرهایتان دخترهایتان تحصیل کردن، درس خواندن، زندگی اونا چگونه است؟
جای جان عزیز مشکل، 4 بچه دارم و 2 دختر، خوشبختانه بگویم هزار بار شکر خداوند خدا سپاسگزار هستم. از ما یک 2 پسر، ما تقریبا 3 اولاد ما دکتر است، فعلا دکتر برال، یکیش دکتر دندان است، دیگیش هم دکتر دندان است و دیگیش در رشته نسایی ولادی در جرمنی است، فعلا در رشته تحصیل کرده. و 3 اولاد دیگه ما بگویم ما تقسیم کردیم، برای سه اقتصاد خونده، این 3 دیگه دکتر است و در واقع ما همش تحصیل کردن پس لسان خداوند. با وجودی که مشکلات زیاد در زندگی خود داشتم، امروز از خداوند راضی هستم که همشان با پایشان استاد هستند.
بسیار عالی، ماشاءالله. از کارهای هنریتان برای ما بگو صدیقه جان، که اولین باره که در تلویزیون ملی کار را شروع کردی، کدام نمایشنامه را اجرا کردی و نامش چی بود و سالش یادت هست نیست و نقش چی بود در کار که انجام دادی، نقش چی را بازی کردی؟
جاوی جان اگر ما بگویم شاید خندهتان بگیرم، من اولین بار که نقش بازی کردم در چی بازی کردم، در به خاطر امو مسئله خان و خان بازی بود که خانه ظلم میکردن. من نمیفهم کدام دوره بود، می انقلاب شده بود که خان در منطقه خان ظلم میکنه. اینو باز من نقش یک مرد بازی کردم، اولین باری که من نقش بازی کردم، نقش یک مرد بازی کردم روی استیش و امو دلیل باعث شد که بر من دوستا و معلم استادای ما را خداوند آرام داشته باشه، اونا بر من گفتن که تو بسیار خوب میتونی بازی کنی و میفهمیدنم که من بسیار علاقه داشتم. ما اولین بار نقش مرد بازی کردیم در روی استیج در مکتب و در رادیوی افغانستان، نقش های رادیویی هم امرو یعنی سجان و باب خدا ببخشش، یک روز نقش کرونایزمند خواندیم اولین بار. و اولین بار که در تلویزیون نقش بازی کردیم، یک دختر کوچی بود که به یادم نیست، وقت تلویزیون تازه فعالیت های خودش شروع کرده بود و در فیلم هم اولین فیلم ما فیلم جنایتکاران است که او فیلم هم در افغانستان بسیار نمایش خورد. دو فیلم محمد جان گورن و چند کرکتر دیگه بود، ابراهیم توفیقان خدا بخش فوت شد، نقش داشتن و جنایتکاران هم از جمله فیلم هایی بود که تقریبا به 7 ماه و 8 ماه در سینمای افغانستان نمایش میخورد.
بسیار عالی، همیشه موفق باشی. از خاطرات مربای مرچ هم یادم آمد که همیشه در برنامه نقش خانم مامور الفشار رو برات میدادیم، اگه یادت باشه.
الله جاوی جان، یک گانه برنامه که واقعا ما مسئله که ما دوست دارم در هر جایی که میرفتم به یک عشق علاقه کار میکردم و کوشش میکردم کار خوب کنم. برنامه مربای مرج دیگه از امو جمله برنامه بود که واقعا برش بسیار علاقه داشتم و دقه شماری میکردم، به خصوص نوشته های زیبایتان، تنزای زیبایتان. یادم میاد یک چی بود، یک آهنگتان بود که همو جم کتو کوکنارتنه.
آها،
جم چی داشتم؟
جم کتو کوکنارتا جور بیا خریدارتا مشناسی بای پارتا.
جم کتو کوکنارتا مشناسی بای پارتا، اقمه رمیتی یا ناتور اشاره کنم چاینه تا پدره کنم.
بله بله، در اون عصر زمان همی مسائل زیاد گرم بود در مسائل افغانستان و بعضی آهنگای دیگه اجتماعی هم داشتیم، اگه یادتان باشه، مثلا مرد و زن با هم میخواندن، زن شوهر در مورد مسائل خانواده و اقتصادی مسائل بحث میکردن. از اون زمان ها از جریان ثبت مربای مرچ یا ثبت برنامه‌های در جاهای دیگه که کار کردین، خاطرات به یاد شما هست که از او خاطرات یادآور شوین کوتا؟
خاطرات زیاد خوبی دارم از برنامه مربای مرچ، برای از اینکه هر روز در وجه تنزای زیبا می بود، پیش از اینکه تنز ما تمرین کنیم، پیش از اینکه ثبتش کنیم، خندهای خود می کردیم و بسیار خوش بودیم از برنامه. یک برنامه رادیوی افغانستان، داستان ها و دراما ها خاطرهای بسیار خوب که واقعا فوقلاده برم با ارزش است و با اونم خاطرها زندگی میکنم. یک خاطره دیگه دارم، یک فیلم داشتیم، یکی از دایرکترهای ما زبیر فرغند یادشان بخیر، آقام فعلا در هندوستان هستن. سر وقت افطاری بود، کمک قار شد، گفت شما اینمی شو تخلص کنین و برین روزیتان افطار کنین. ما گفت کل ما دیگه همه تاجه دیدیم که قار شده، کل یارام دیگه کل چیز منظم شد سب تا اکشن. گفت ما کار خدا کرد، یه افطاری خود دردت خنده کرد، بچه هم گفت که من هیچی کمره را ساکت شبند نکردیم، هیچ خلاص از گفت
بیکار تکره.
واقعا اینقدر جالب بود، اونه او گفت که ساکت شبند نکردیم و ما فهمیدیم که چی کرده، ریکارد نکرده. فرغند شد یک آدم تنزگوی بود، متوجه بودیم شما؟ فرغند شد بسیار یک آدم جالب بود.
بله شوخ بود،
بسیار خنده کردیم. یکی از خاطرهای جالب بود روزها، خاطرهای دوران کار ما در سینما، دوران کار در رادیو، بخصوص رادیو آزادی، رادیو بی بی سی، برنامه خانه نو، زندگی نو داشتیم، دامی آمدن ما هم کار کردیم در اونجا و آخری برنامه رادیو آزادی هیچ وقت از یادم نمیره در خانه پیمان صاحب.
بله آخرین ثبت ما اونجا بود، روزای سخت کابل، روزای بسیار دشوار و روزای پر از ناامنی و پر از تهدیدات و پر از مشکلات. صدیقه جان، چی فکر میکنی نقش زن در هنر و تاثیرگذاریش بر جامعه چقدر مهم است به نظر خودت؟
در جامعه که ما زندگی میکنیم تاثیرگذاری نقش زن در هنر 1000% تاثیرات مثبت داره. من خودم شاهدش هستم، خدا شاید است که واقعیت براتون میگم. من یک اثبات را بازی کردم برای سواد آموزی، بسیار نشر شد و اثبات من زن را دیدم که از اطراف گپ زده نمیتونست، گپش یعنی زیاد آدم با جرات نبود، با خدا من را دید، گفت از روزی که من اثبات تو را دیدم، گفت من دو تا دختر من در پیش دختر همسایه رایی میکنم که دانش بیاموزه، درس بخونه، مکتب بخونه، مکتب هم نمیکنم، مکتب بخونه که فهمیده شوه که سبا پیش دکتر میره. من اونمون گپایی که تو زدی اما تو در دل من نقش بسته کرد، اینه من گرفتم همی دید بمولانشان برات گپ میزنم، من گرفتم در پیش دختر همسایه راییش کردیم، هر روز میرم سرش درس میخونم که مکتب بره درس بخونه. من میفهمیدم که تاثیرات هنر، اگر امیر یک نطاق میگفت سر روحی از وقت تاثیر نمیگرد، ولی وقتی من به تمثیلی در گفتم، یعنی پرچ اثبات تمثیلی بود، اما طور فیلم ها فوقلاده هنر تاثیرات خوب خود در جامعهش داره و تمام مشکل ما امی برنامه خود ما مربای مرد چقدر اصلاحات بار می آورد، چقدر افشاگری می شد، چقدر مردم متوجه می شد که چی کده، ما چقدر برنامه های خوبی داشتیم در رادیو و تاثیرات خوب داشت برای مردم و امی کلش اونری زیادتر تاثیر داره بر جامعه مثل افغانستان. حتی در هر جامعه که ما شما زندگی می کنیم هنر خودش می آموزانه و هنر خودش استاد است.
تشکر صدیقه جان، سلامت باشی. کوتا برم بگو که هنر زندگی خودت چقدر تغییر داد، زندگی خودت، فرزندانت و خانواده ته.
جوی جان قدر مبارزه کردم که دیگه استخانه گفته یکان تا شارید، ولی نتیجه شم ببینم که موفق شدم. اما نزدیکترین کسی که در زندگیم شوهرم بود، اونام امروز به زبان خود اعتراف میکنم، میگم من بالای افتخار میکنم که خانه هنرمند دارم. من میگم توی حال بیرون از افغانستان هستی، میگم حال من در همه جای صدا میکنم که اینم افتخار میکنم که خانه من هنرمند است، چون هنر امیش داره که میگن انعکاس دهنده واقعیت است. واقعا که حال من مگر حال بیهوده است دیگه، من رنجای خود زیاد کشیدم در این باره، ولی افتخار به این میکنم، خوش به این هستم که تانستم در میاخر عمر خود قناعت بتمشان و قناعت کنن قبولم بکنن.
بله آنچه را که پیشتر خودتا میادآور شدی که تغییر در زندگی مردم کارهای هنری تان آورده، این خودش یک دستاورد بزرگ است. این که زحمت ها را کشیدی، تکالیف تحمل کردی و مشکلات تحمل کردی، این را در مجموع همگی تحمل کردن، تمام زنان افغانستان که در گذشته و حال با مشکلات و سختی ها و تبعیض و جنجال های زیاد روبرو هستند. با امید روزی که زنان افغان دیگر رنج نکشند و برای زنان افغان اجازه داده شود مثل شما در مسائل هنری و کارهای هنری نقش داشته باشند و مردها از بودن خانمشان یا خواهرشان یا مادرشان در کنارشان شرم نکنند و اجازه بدن که اونا هم درس بخوانند و مثل مردها یک زندگی آزاد داشته باشند. از خودت تشکر میکنم. در آخر اگر گفتنی برای زنان و مردان در افغانستان داشته باشی میتونی از طریق برنامه مهمان آزادی پیامت برشان برسانی.
تشکر جوی جان. اول خب بسیار خوش شدم که با خودت هم کلام شدم. یک مدت طولانی بعد صدایت شنیدم. واقعا بسیار خوش شدم. برنامه بسیار خوبه است و پیام ما همیشه برای زنای افغانستان، برای مردم افغانستان همی است که هیچ گاه دست زیر لاشه نشینن، از هر آدرس مبارزه کنن، بخوان اول بخوانن و بیاموزنن و خود بفهمانن که چی میکنن و هیچ وقت میدان اعلانتن، یعنی متوجه این نباشن که ما ناکام ماندیم. هیچ کس ناکام نمیانه، زمانی که تلاش بکنی و اراده داشته باشی به هر آرزویی که بخوایی برآورده میشی. بخصوص در افغانستان به تک تک زنهای افغانستانی پیام است که تا که زنده هستین کوشش کنین هیچ وقت باخت قبول نکنه. در داخل خانه تان مبارزه کنین، بیاموزین و بر اولادتان بیاموزانین، بیاموزین خودتان و بر اولادتان یاد بدین که چی کنن و چی نکنن. جهان به طرف پیشرفت روان است. ما شما باید خود با امون ردیف بسادیم. این جامعه که به طرف پیشرفت روان میشه در این دست زن سهم بسیار عظیم داره. زن سهم بسیار بزرگ داره در پیشرفت جامعه، در پیشرفت خانواده.
سلامت باشی. تشکر. صدیقه تمکین یکی از هنرمندان و هنرپیشه های سینما و تئاتر و تمثیل افغانستان که دقایق با برنامه مهمان آزادی با ما در مورد زندگی و کارهای تو، دیدگاه تو، نظرت در مورد هنر و تمثیل و زندگی برای ما بیان کردی. برایت همیشه آرزوی موفقیت میخواهیم. شب و روزت خوش باشه.
تشکر جوی جان.
شنونده عزیز، برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. شب و روزتان خوش. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
سلام، خوش آمدید. با تازگی اداره های استخباراتی ایالات متحده گزارش سالانه از ارزیابی تهدیدها علیه امنیت ملی ایالات متحده منتشر کردند. اما در این گزارش نام افغانستان تحت حاکمیت طالبان در فهرست تهدیدات امنیت ملی آمریکا شامل نیست. در مورد ایران در گزارش آمده که این کشور فعلا برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای نداره، اما در ادامه می‌خوانیم که احتمال داره علی خامنه‌ای رهبر ایران تحت فشار برای از سرگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای قرار بگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ایران را بین دو گزینه قرار داده: توافق یا جنگ. اکنون این سوال مطرح است که آینده روابط واشنگتن و تهران چگونه رقم خواهد خورد و این روند چه تأثیر بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواهد داشت. در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین افغان و کارشناس امور سیاسی، و ایلیا جزائری همکارم از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را به دقت دنبال کرده. اول بریم پیش جناب لقمان، پیش شما. خب چرا افغانستان تحت حاکمیت طالبان در گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا به عنوان تهدید بر امنیت ملی این کشور ذکر نشده؟ چیست تحلیل شما؟
طالب ها قدرت و توانایی را فعلا ندارد، در دسترس خود قرار ندارد که به امریکا یا به کسی تهدید باشد، چرا که اینا در مراحل آغازین جابجایی گروه های تروریستی هستند در افغانستان. فعلا گروه های تروریستی به یک سری موضوعات لوجستیک و راهبردی و همچنان موضوعات استراتژیک نیاز دارند و طالبان در یک سراسیمگی داخلی خود مشغول هستند. از طرف یک طرف عدم مشروعیت داخلی و بین المللی، از طرف دیگر فشارهای اقتصادی، از طرف دیگر گروه های که اینها را تهدید میکنه و همچنان گروه های مثل داعش و گروه های است که ممکن است یعنی به وقت و زمانش با اینا درگیر باشند، به خاطر از اینکه همه گروه هایی که شما نام بردین در افغانستان همش مسلح است و یعنی مسلح بودن معنای چیز که یا توافق یا جنگ، و ممکن است که این گروه ها هم با طالبان درگیر باشند به یک مقطع زمانی، به دلیل اینکه این گروه ها 100% تحت سیطره یا به اصطلاح تسلط طالبان قرار ندارد. به خاطر است که طالبان نمیتونند در این مقطع زمانی تهدید برای کسی دیگه ای باشه غیر از خود افغانستان، و این که ایالات متحده آمریکا این گزارش به طور کلی و به طور مجموعی اینا ایرا البته جستجو تحقیق کردن، ظرفیت و توانی طالبان را برای حدی نیست که اینا فعلا تهدیدی باشند، و ممکن است که در آینده وقتی که طالبان منسجم باشند اینا تهدیدی باشند. و از طرف دیگه خود طالبان هم به دو گروه یا به دو فرکسیون تقسیم شده که رسانه ها در این مورد صحبت های زیادی داشتن، اختلافات داخلی، مثلا قتل خلیل حقانی، قتل مزمل والی که در والی البته بلخ و دیگر قتل های مرموزی که در بین خودشان صورت گرفته. و
بسیار تشکر. بگذارین یک سوال دیگه این گونه مطرح کنم که موضوع کم بازتر شود. خب با توجه به فعالیت داعش، شاخه ولایت خراسان داعش، القاعده در افغانستان، تهدیدی گروه ها برای امنیت منطقه‌ای و جهانی تا چه حد میتونه جدی باشه؟
این جدی است به دلیلی که عدم کنترل طالبان بر وضعیت به طور کلی این نگرانی را افزایش میده که این گروه ها برای کشورها تهدیدی باشند، چون قبلا خدمت شما عرض کردم که این گروه ها مسلح هستند با انگیزه جنگی، با انگیزه جهاد و شهادت قضا قبل از قبل آماده هستند، و اینا در هر لحظه میتونه که یک تهدید بزرگ برای کشورهای منطقه باشند. از یک طرف اینا به شکل انفرادی جه حضور دارند، از طرف دیگر اینا به شکل سازمان یافته یعنی تحت انگیزه های دینی و قضا اینا آموزش دیدن، بنان اینا کاملا آماده هستند. لکن در اینجا موضوع به این تعلق داره که کشورهایی که در ماحول افغانستان حضور داره کشورهای ناتوان و ضعیف نیستن از نظر استخباراتی، اونا سیطره و تسلط خود با غیر مستقیم یا اندایرکت بالای گروه ها داره، چرا اونا از نظر استخباراتی قضیه رو بررسی میکنن، میبینن که مثلا این گروه ها چرا در افغانستان آورده شده، چرا در اینجا مستقر هستند، و اونا بنابر یک پیشگیری از حملات یا پیشگیری از ضررها کوشش میکنن که یک نوع تعاملات دیپلماسی و استخباراتی داشته باشن و اشراف خود.
تشکر جناب لقمان، از این بحث حتما ادامه میدیم. خب همونطور که در جریان هستیم، هرچند یافته های این گزارش تازه چیز دیگه نشان میده، اما قبلا میدانیم که رهبر گروه القاعده ایمن الزواهری در 2022 در یک حمله تیاره بسرنشین در منطقه شیرپور کابل کشته شد، و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در گزارشی که در ماه دلو منتشر شد اعلام کرده بود که گروه القاعده در ولایت های سرپل، کنر، غزنی، لوگر و میدان وردک حضور دارند، و از طرف دیگه خود گروه داعش خراسان هم به اساس ارزیابی های قبلی تنها برای افغانستان یک تهدید نیست، بلکه این گروه میتونه تهدید برای کشورهای همسایه هم باشه و برای منطقه و فراتر از منطقه. خب حالا بریم به ایران. ایلیا، همونطور که در جریان هستی، گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا اشاره کرده که ایران فعلا برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای نداره، اما در گزارش آمده که ممکن است رهبر ایران تحت فشار برای اثرگیریش قرار بگیره. این فشارها از سوی چی جریان‌های اعمال میشه و احتمال تغییر سیاست هسته‌ای ایران در چی حد است؟ کارشناسا در این مورد چی میگن؟
اول سلام خدمت شما و آقای دکتر و همه بینندگان عزیز. خب فشارهایی که بهش اشاره کرده، البته با جزئیات به مسئله فشارها نپرداخته، اما از این صحبت کرد که از سال 2003 رهبر جمهوری اسلامی رویکرد خودش رو برای ساخت تاسیسات اتمی تغییر داده و فتوایی داده در تحریم ساخت تاسیسات هسته‌ای از زمان آغاز فشارها بر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دستیابیش به تاسیسات اتمی، از زمان افزایش نظارت‌ها، از زمان آغاز اعمال تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی برای اینکه در زمینه تاسیسات هسته‌ای نتونه پیشرفتی داشته باشه. این گزارش به این اشاره کرده که خب الان به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت تاسیسات هسته‌ای باشه و هنوز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این رویکرد خودش رو تغییر نداده، چرا که در ایران تنها کسی که میتونه دستور ساخت تاسیسات اتمی الان بده خود علی خامنه‌ای هست. فعلا این رویکرد رو نداره اینطور که این گزارش میگه، اما با این وجود این گزارش خب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت از این کرده که ایران میزان و سرعت غنی‌سازی اورانیوم رو بیشتر از پیش کرده و حتی ذخایر اورانیوم غنی‌ساز شدهش بیشتر هم شده و اون رو میتونه به ساخت تاسیسات اتمی نزدیک بکنه، اما این ساخت نیازمند یک دستور هست، یعنی علاوه بر وجود مواد باید دستوری باشه برای آغاز این ساخت. مسئله فشارهایی که مطرح کرده، خب فشارها ضرورتا از گروه‌ها نیست، یعنی میتونه از جانب گروه‌ها باشه این فشارها، گروه‌هایی که بر رهبر جمهوری اسلامی ممکنه فشار بیارن، گروه های تندرو شاید بشه گفت، محافظه‌کار در ایران که دشمنشون با غرب آشکار هست، اونها دست بالا رو دارن و متحد رهبر جمهوری اسلامی هستن در حاکمیت و گروه های هستن که در سرکوب مخالفان یا منتقدان دست دارن. هم میتونه فشارها باشه، هم میتونه فشارهای بین‌المللی باشه که بر جمهوری اسلامی بیاد که ممکن هست علی خامنه‌ای اگر ببینه نظامش در نتیجه این فشارها ممکن هست به سرنگونی برسه، مخصوصا اگر این فشار خارجی باشه، این احتمال ممکن هست که در آخرین اقدامی که برای ریسک و قمار هست دستور ساخت از تاسیسات اتمی بده تا شاید این تاسیسات اگر ساخته بشه بازدارنده باشه در برابر هر اقدام خارجی.
و تا چند لحظه دیگه میشه که بیشتر در مورد واکنش ها در درون ایران به مخاطبان ما بیشتر بگویی لیا، اما اگر این نکته آخره که خودت برشمردی وصل بکنیم و بریم پیش دکتر لقمان، با توجه به احتمال افزایش فشارها بر ایران یا رهبر ایران بر اثرگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای، جناب لقمان اگر تنش بین واشنگتن و تهران بالا بگیره چه تأثیر میتونه داشته باشه بر وضعیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به نظرتان؟
تأثیر بسیار مستقیم و تأثیر بسیار ناگواری داره، به دلیلی که اول مجموعه یا میلیون ها افغانی که در ایران هستن بدون شک نامتضرر میشن، به شکل فرعی و به شکل اصلی در داخل افغانستان فریکسیون قندهار یا ملا هیبت الله در رابط نزدیک استراتژیکی که با ایران اینا آغاز کردن و این به شکل بسیار دراماتیک ادامه داره، این بدون شک اینا در این قضیه به اصطلاح دست خالی نمیشینن، بدون شک اینا با ایرانی ها کمک میکنن و با ما انگیزه مشترکی که با هم دارن که تانستن در طول 3.5 سال ایران سرمایه گذاری بزرگ را از نظر فکری و از نظر استخباراتی و از نظر سیاسی بالای این گروه داشته باشه، و مو خاطر است که وقتی که موضوع تهدید یا فشارهای حد اکثر یا سیاستهای فشارهای حد اکثر ایالات متحده آمریکا در اینجا مورد تطبیق قرار میگیره، در اینجا انگیزه های بسیار قوی وجود داره که اینا با هم همدست شوند، به دلیلی که شما میدونید در طول 20 سال وقتی که طالبان بر ضد قوات ائتلاف بین المللی در افغانستان جنگیدند و یکی از حمایت کننده های بسیار ایدئولوژیکی و همچنان تسلیحاتیش ایران بود و یا در اینجا نفوذ خود به طور کامل در گروه قندهار دارن و بدون شک اینا با هم همدست میشن و با یک برنامه مشترکن ممکنه که در دفاع از ایران بپردازن یا دفاع مستقیم یا غیر مستقیم یا دیگر موضوعاتی هست که اینا با هم در مورد تجربه قرار میتن، چون انگیزه ضد امریکایی در افغانستان فوق العاده زیاد است، یعنی به خاطر اینکه این وضعیت بعد از اینکه امریکایی ها از افغانستان خارج میشن این افزایش پیدا کرده، به خاطر از اینکه گله مردمی است که چرا حکومت به گروه تروریستی طالبان سپردن و این موج نارضایتی مردم را از طرف به طور عام یعنی عوام الناس، اما سیاسیون که در رأسش طالبان امروز قرار داره که خدمت شما عرض کردم اشاره کردم، اینا با طالبان همسویی دارن، با ایرانی ها همسویی دارن، از نظر تبلیغاتی، از نظر آموزشی، از نظر استخباراتی، از نظر سیاسی و از نظر تمامی قضایای منطقوی، چون اینا وصل هستند با افغانستان، حدود 900 کیلومتر با ایران وصل است، اینا رفت آمد دارن، اینا در این مقطع زمانی بسیار رابطشان نزدیک است، تناتن است و اینا یک وجه مشترک به خاطر ادامه سیاست های طویل مدت خود دارن، چرا اینا میدانن و قبلا جنگایی را که من اشاره کردم اینا بر اینا یک درس و همچنان یک نقطه حذف است که اینا با وجه مشترک بینشان ایجاد شده و امروز یک وجه مشترک بزرگی که بین ایران و طالبان وجود داره یک اعتماد است، فعلا اعتماد به فوق العاده جریان داره و حتی گزارشات می رسانه که این 40,000 گروه یرموک که فعلا از شخص هیبت الله اینا چی میکنن حفاظت میکنن یا منافع و مصالح گروه قندره ها را اینا در افغانستان مورد تطبیق قرار میدن، اینا تحت آموزش البته کارآموزان ایرانی صورت گرفته و این مفکوره ایدئولوژی از طریق ایرانی ها بر اینا کشف شده که
آیا چنین اسناد وجود داره در این مورد آخری که اشاره کردن جناب دکتر؟
بله، خب یک سری مسائل هم اسناد وجود داره، هم مشاهداتی وجود داره، هم از قبل گذاشته وجود داشته که نیروهای طالبان در ایران آموزش میدادن، در دوره حکومت پیشین حاکم بر افغانستان ارتباط نزدیک بود. جمهوری اسلامی که ایدئولوژی داره و که روش داره طی سالهای اخیر در این کشورها پیش گرفته، کشورهایی که همسایش هستن عراق و همچنین افغانستان، نمیخواد جمهوری اسلامی تجربه حضور آمریکا در کشورها موفق باشه. برای هم به نیروهای مخالفان، به میلیشیاها آموزش میده، همه این کارها رو انجام میده تا این تجربه ها شکست بخوره. اما چه خواهد شد مشخص است، با وجود اینکه آقای دکتر اشاره کرد به لحاظ فکری میتونه جمهوری اسلامی و طالبان همچنان به هم نزدیک باشن. اما دنیایی که ما شاهد هستیم بسیار دنیای منافع، جمهوری اسلامی بسیار هزینه داد برای حفاظت از حکومت بشار اسد در سوریه، اما تا یک سال آخر بشار اسد حکومتش احساس کرد که منافعش در دور شدن از محور ایران هست. خب همینطور که در گزارش مقام‌های آمریکایی اومده، بخشش مقام‌های سوری اومده، گزارش‌هایی که مقام‌های ایرانی دادن، صحبت‌هایی که می‌کنن، همچنین در گزارش‌های مختلف عربی، خب بشار اسد داشت فاصله می‌گرفت از این محور. شاید طالب های حاکم بر افغانستان الان که اگر ببینن فشارهای بین المللی افزایش پیدا میکنن یا منافعی به دست بیارن در دور شدن از جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در تجارتی که با کشورهای عربی از جمله قطر میتونن داشته باشن، ممکن است حتی از محور ایران دور بشن و شاید گزارش اطلاعاتی آمریکا رو این مسئله هم به این مسئله نگاه کرده. خب این گزارش رو ما اگر بخونیم به طور کامل، کشورهایی که گفته محور و تهدید هستن برای سیاست‌های جهانی آمریکا، به دولت‌ها نگاه کرده، دولت‌های ایران، روسیه، چین، کره شمالی رو نگاه کرده، اما به کشورهای نپرداخته که درش گروه‌های شبه نظامی مخالف آمریکا فعال هستن. یعنی نه تنها افغانستان رو ذکر نکرده، عراق رو که اتفاقا در اونجا بسیار از گروه‌هایی که هستن شیعه هستن، به لحاظ مذهبی به جمهوری اسلامی از کسان فعال هستن و فعال هستن، به اون نپرداخته و بهش اشاره نکرده. این برمیگرده به تعامل اطلاعاتی که ایالات متحده با دولت عراق داره در افغانستان. من در جریان جزئیاتش نیستم، اما میتونه این تعامل ها باعث بشه که مثلا نام افغانستان فعلا در این مرحله در این گزارش نیاد.
این نکته جالب است. خب حال کمی بیشتر به ما بگو که در مورد این گزارشه که واکنش‌های را هم به همراه داشته در درون ایران چه عکس‌العمل‌های مخصوصاً روزنامه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی چی گفتند؟
قبل از گزارش نامه این بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته. البته متن نامه جزئیاتش منتشر نشده، اما کلیاتش هم که گفته میشه در رسانه آمریکایی حاوی یک ضرب العجلی دو ماهه برای توقف فعالیت‌های اتمی ایران بوده و گویا مثلا پیشنهادهایی هم داده شده در این باره. در مورد این نامه واکنش‌های رسمی داشتیم، از جمله علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی صحبت از این کرده که این نامه وجه‌های مختلفی داره. سخنگوی دولت از وجوه نسبتا مثبت در این نامه صحبت کرده و وزیر خارجه ایران آقای عباس عراقچی صحبت از احتمال مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا داده. خب مقام های آمریکایی از جمله نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه آقای بیتکوف صحبت از این کرده که جمهوری اسلامی پیام داده به کشورهای مختلف برای مذاکره غیر مستقیم با آمریکا. اما در مورد این گزارش اطلاعاتی تا اینجای کار مقام های رسمی جمهوری اسلامی موضع‌گیری نکردن، اما رسانه های نزدیک به حکومت از جمله رسانه نور نیوز که نزدیک است به شورای عالی امنیت ملی ایران در گزارشی پرداخته تاکید کرده بر اون قسمت که گفته جمهوری اسلامی فعلا به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست، اما بخش های دیگرش پرداخته، بخش های در مورد اینکه ایران مثلا فعالیت اتمی داره انجام میده، داره در زمین هسته‌ای داره قلی سازی اورانیوم رو داره انجام میده بیشتر کرده، به اینها هم اشاره کرده و گفته ایالات متحده از این گزارش یک ابهاماتی در مورد برنامه اتم ایران مطرح کرده برای توجیه سیاست فشار حداکثری که واشنگتن علیه تهران داره اجرا میکنه.
تشکر از این. خب جناب لقمان، به تازگی دیدیم که برای اولین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان یک هیئت ارشد ایالات متحده سفر کرد و افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مقامات طالبان دیدار کرد و بعد دیدیم که یک اسیر آمریکایی نزد طالبان آزاد شد و در امو دوروبر گزارش رسید که خبر رسید که جایزه هایی که بر چندین رهبر ارشد حکومت طالبان تعیین شده بود او حذف شد، از جمله جایزه 10 میلیون دلاری که برای سر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله افغانستان گذاشته شده او حذف شد. خب با توجه به این فاکتوری که کنار هم چیده، مناسبات بین اداره جدید ایالات متحده و حکومت طالبان را شما چگونه ارزیابی میکنین در ماهای آینده؟
تشکر. زمانی که آقای ترامپ کار خود را آغاز کرد در دور دوم، سیاست های خود در قبال افغانستان فعالانه آغاز کرد و موضوع بگرام قضایا و موضوعات بازبازگیری تسلیحات، و از طرف دیگه شما می دانین که امریکایی ها نگرانی را که داره او قضیه باز هم قندهار است که علارسش ایران، روسیه، چین، هندوستان و گروه را تحت تاثیر خود داره، و در این مقطع زمانی قطع موضوعاتی را که جناب شما اشاره کردین در زمش یا در پهلویش، مثلا سفر آقای حقانی به امارات متحده عربی 52 روز در اوج باقی ماندن با آقای البته وسیق و دیگر حرکت های یا مثلا قتل خلیل حقانی یا تمام قضاها میرسانه که ایالات متحده آمریکا در این مقطع زمانی میخواهد که یک روابط استراتژیکی را که در طول دوران آقای بایدن با یک فقدانی سیاست اینا روبرو بودن، این را دوباره اعاده بکنن، و به مو خاطر است که دید و بازدیدها صورت میگیره و هیئت عالی رتبه ایالات آمریکا میه و با مستقیما با طالبان میشینه، و این بار اول است که با این به اصطلاح مقام میه و با طالبان مستقیما روی میز مذاکره میشینه، یا ایست که اینها در امارات و در قطر هم دیدها یا بازدیدهایی را داشتن با هم دیگر، و این میرسانه که ترامپ به مو سیاست خود ادامه میده و میخواهد که قسمی که در ابتدا خدمت شما عرض کردم به مو منظومه ای که در ابتدا اینا مد نظر داشتن او را دوباره تطبیق بکنن، گرچه وقت فعلا مقدار تغییر کرده، یعنی موضوعات مقاطع تاریخی یا مقاطع زمانی کمی تغییر کرده، چون در طول 3.5 سال حکومت بایدن وضعیت را یک مقدار تقریبا یه فرصت مساعد ساخت که بیشتر ایران، روسیه، چین، هندوستان در قضیه افغانستان بیشتر اشراف داشته باشند.
و یک چیز دیگه هم جناب با معذرت معرفتون قطع میکنم، اینجا برخی از کارشناسان میگن که خب این اقدام تازه اداره جدید ایالات متحده در واقع یک نوع امتیاز دهی برای سراج الدین حقانی هست که مطور پیشتر شما گفتین که پس از اینکه کاکایش کشته شد دیدیم که از افغانستان بر مدت طولانی رفت به امارات متحده عربی و بعد به عربستان سعودی و اینها و در امی زمان ما شاهد از این هم هستیم که مثلا سارنوال محکمه جزایی بین المللی خواستار صدور حکم بازداشت هبت الله آخونزاده رهبر طالبان شد به دلیل عمدتاً این سیاست های سختگیرانه علیه زنان و دختران در بخش کار و آموزش. اینجا آینده را شما چگونه بررسی میکنین؟ یکی از سوال هایی هست که آیا سراج الدین حقانی به نحو جایگزین آخونزاده خواهد شد؟
دقیقا اصل قضیه امی است یا لب لباب بس مامی است که امروز به طور قطعی این تصمیم گرفته شده که آقای سراج الدین حقانی قائم مقام یا جایگزین هیبت الله باشه، چون قسمی که شما اشاره کردین هیبت الله به سیاست های سختگیرانه و همچنان سیاست های مملو از خشونت و افراطیت و بیزاری مردم از زندگی است، بنان مردم هم از یک طرف در یک قضیه بسیار تحت فشار قرار دارن و گزینه خوبی است و این گزینه مناسب است اگر در این سیاست اینا موفق باشند. لکن نقطه به اصطلاح قابل مکس که در اینجا وجود داره قضیه پاکستان است. اگر ایالات متحده آمریکا مستقیما با طالبان در این قضیه اینا ملاقات داشته می باشند یا یک تفاهم البته معاملات صورت می گیرد که گویا به طور قطعی آقای حقانی جایگزین البته هیبت الله باشه، در این صورت مردم هم در این قضیه خوشبین هستند و کشورهای منطقه هم در این خوشبین می باشند، یعنی البته کشورهای همسایه را نمیگم، کشورهای دور منطقه، و همزمان این به نفع ایالات متحده آمریکا هم هست، چرا که از فشارهایی که بالای مردم وجود داره مردم از این فشارها رهایی پیدا میکنند و آقای حقانی مقدار در طول 3.5 سال یا سیاست های نرم افزار را استفاده کرده، یعنی که یک جایگزینی خوب مناسبی است. لکن در اینجا قضیه پاکستان یک نقطه خطر است، به خاطر اینکه پاکستان هم با هیبت الله رابطه داره و هم با حقانی ها رابطه داره و با حقانی ها رابطش بیشتر استراتژیک است که در اینجا آمریکا اشتباه قبلی را اگر تکرار نکنه بهتر است که در اینجا مستقیما با شبکه حقانی یا با افغان ها رابطه بگیره و قضیه را از مدار منافع و مصالح خود افغانستان مطرح بس قرار بده، چون که موضوع خانم ها یا دیگر فشارهایی که در افغانستان فعلا وجود داره یا مثلا فرار کادرها یا مهاجرت ها یا موضوع اقتصادی قحطی و همچنان موضوعات صحی قضا که مشکلات عدیده در افغانستان فعلا زندگی مردم افغانستان را مورد تهدید قرار داده و این یک خوب فرصت است، یک چانس است، به شرطی که ایالات متحده آمریکا این را سنجیده و در قالب یک منظومه ای که مصالح و منافع دو کشور با هم گره بخوره و طول طویل مدت این را ادامه بدن. چرا که ما ابتدا که مقضی دوحه را خدمت شما عرض کردم علت اموجه بود در اموجه پاکستانی ها و شبکه حقانی اشتباه کردن آمدن کابل مسلط شدن که امروز هم آمریکا با مشکلات مواجه است هم ما و هم خودشان.
دیده شود که تشکر از این که در هفته ها و ماه های آینده اوضاع چگونه رقم خواهد خورد و منتظر هستیم. اما اگر باز بر بگردیم به گفته‌های خودت و نامه رئیس جمهور ترامپ که به رهبر ایران فرستاده بود، خب در گذشته هم بارها از اثرگیری فشار حد اکثری آقای ترامپ صحبت کرده و حال که گفته یا توافق یا جنگ، خب کدام یکی از این بیشتر محتمل تر به نظر میرسه؟ کارشناسا در این مورد چی میگن؟ آیا گزینه جنگ واقعا گزینه جدی هست که مثلا در هفته ها و ماه های آینده مشاهده یک نوع جنگ جدید باشیم یا نه؟
کارشناسا نظرات متفاوتی دارن، اما خب ما در مجموع نگاه میکنیم مثلا دولت کنونی آمریکا بیشتر به دنبال این هست که یک دیل بکنه با دیل جاهای مختلفی که باهاش مشکل داره، داره سعی می‌کنه به توافقاتی برسه. خب این توافقات روشش این نیست که این دولت روشش این نیست که این توافقات با مثلا با مذاکرات طولانی مدتی انجام بشه که شاید بی‌نتیجه بمونه، که به گفته خود آقای ترامپ از لفظ توافق با از راه از قدرت هست، یعنی فشار حداکثری میتونه مقدمه باشه برای توافق، برای اینکه طرف مقابلش رو زیر فشار بذاره تا مجبورش کنه برای توافق. خب تا الان رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌های رسمی صحبت از این کرده خب نه ما کوتاه نمیاییم، ما نه جنگ میکنیم نه مذاکره میخوایم ادامه بدیم، ولی خب تا کی؟ اقتصاد در ایران بسیار وضعش بد است، قیمت دلار روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، برای اولین بار در تاریخ از 100,000 تومان فراتر رفت قیمت هر دلار، یعنی یک صفر بهش اضافه کن بیش از 1,000,000 ریال میشه ریال ایران. خب این قدرت خرید مردم رو داره زیاد میکنه و همینطور در گزارش اطلاعات آمریکا اومده این وضعیت احتمال شورش‌های خیابانی و اعتراضات رو هم زیاد کرده. خب اگر جمهوری اسلامی خودش رو در این ورطه ببینه، فشارهای بین‌المللی هست، از میان رفتن حتی قدرت خودش برای حمایت از گروه‌های نیابتی که البته الان خیلی هم ضعیف شدن تا یک ماه‌های اخیر بعد از حملاتی که اسرائیل داره انجام میده، تمایل اسرائیل برای حمله نظامی به ایران برای از میان بردن تجهیزات اتمی که البته این حمله صورت نمیگیره مگر با شخصیت سبز آمریکا، این میتونه جمهوری اسلامی رو به سمت توافق پیش ببره، توافقی که الان نه مشخص است چی هست نه به کجا خواهد رسید، اما به این سمت شاید پیش ببره، شاید مذاکرات رو برای خرید زمان شروع بکنه. همچنان ایران از بعضی گروه های نیابتی حمایت میکنه که عمدتاً عراقی هستن، اونایی که موندن حزب الله لبنان رو البته بسیار تضعیف شده داره، رابطش که با اصول قطع هست، الان شرطش خوب نیست برای خود شرط جمهوری اسلامی خوب نیست با وجود شعارهایی که مقام جمهوری اسلامی میدن، اگر بخوان واقع‌گرا باشن و اگر بخوان خودشون حفظ کنن به سمت مذاکره و توافق پیش خواهند رفت، که البته در ایران اختلافات در ایران در داخل حکومت ایران زیاد هست هنوز در این باره.
خب ببینیم که واقعا در هفته و ماه‌های آینده چه اتفاق خواهد افتاد. بحث جالب است، اما همینجا باید مثلث را تمام بکنیم. تشکر از شما ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، و سید عبدالرزاق لقمان دیپلمات پیشین افغان کارشناس امور سیاسی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
بردم چون همسرم من، خواهرم، دردی سر